رسیدیم به صفحه 258. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مورد از مواردی که شک ما در قید هست در شبهات موضوعیه و گاهی منجر به اعتیاد میشه و گاهی براءت. از ثالث ان یکون الشک فی تحقق متعلق الامر، یعنی در حقیقت همون امتثال، شک در امتثال دیگه. من میدانم که تکلیفی داشتم قیدی، چون از اصل مقصممون شک در قیود بود، اینجا باید پای قید رو یه جوری وسط داشته باشیم. بهتر بود که کلمه قید رو میوردن که با اصل مقصممون مشکل ایجاد نکنه. شک که ما در تحقق متعلق امر هست، یعنی شک میکنم اون قیدی که به من دستور داده شده آیا امتثال کردم یا نه. مثلا به من گفتن در نماز قرائتت باید اینجوری باشه، نمیدونم این ولد دالین من آیا همونی که خدا خواسته و دستور داده دارای قیود لازم شد یا نه. خب باید احتیاط بکنم. شک کردم در وضوع اینطوری باید آب برسه پوست بدنم آیا رسید یا نه، باید احتیاط بکنم. لباس رو باید جوری بشورم که مثلا رنگ نجاست از بین برود آیا رفت یا نه، باید احتیاط بکنم. تصانه خیلی وقتا منجر به وسواس میشه. فرمان ایکون الشک فی الامتثال مع العلم بالتکلیف، من نمیدانم آیا امتثال کردم یا نه، در حقیقت از نظر شک در تحقق قیدش من این شک برام پیش میاد. و من علم به تکلیف، میدانم که تکلیفی داشتم که ولزدالین را اینجوری بگویم، نمیدانم این ولزدالینی که گفتم همانی که مورد نظر خدا بوده از شد یا نه. طبیعتا جای احتیاط هست، مگر بحث وسواس که کسی که به وسواس کشیده بشه هم مراجع هم عقلا کار او رو تقویت میکنند و راههایی برای درمان و حلش دارند. و هو مجرا للاشتغال، در اینجور موارد باید قاعده احتیاط و اشتغال رو جاری کرد. کما قیل الاشتغال الیقینی یستفعل فراغ الیقینی، این ضرب المثل و عبارت معروفی است که وقتی انسان مشتغل هر ذمه او و تکلیف یقینی دارد، نیاز به چی دارد؟ فراغ یقینی هم دارد. تو مطمئنی که خدا از تو این تکلیف را میخواست، تا زمانی که یقین پیدا نکردی که تکلیفت را انجام دادی، همچنان ذمه تو مشغول هست و باید با احتیاط تلاش کنی تا اون وظیفه‌ای که از تو خواسته شده است را ادا کن. پس این مورد سه محل جریان احتیاط شد. مورد و نمونه چهارم در مواردی است که انسان شک میکنه در مسقط تکلیف، در حقیقت به یه نوعی اون جایگزینی یا عاملی که برای من تکلیفی رو ساقط میکنه، در بخشهایی از اون و در قیودی از اون انسان شک میکنه و منجر به این میشه که شکش برگرده یا به اصل تکلیف یا به امتثال که الان توضیح میدم. فرمان انگشو کفی وجود مسقطن لتکلیف کل ازحیه المسقطت للامر بالعقیقه، انسان قربانی حجش رو یا قربانی روز عید قربانش رو انجام بده، این ساقط کند، این اضحیه، این قربانی ساقط کند امر به عقیقه رو. بچه برای انسان به دنیا اومده، امر داریم نسبت به عقیقه، البته امر استحباب مؤکد هست. مراجع و فقها ها استفاده وجوب رو به قرائنی دارن که این چنین نیستش که وجوب داشته باشه امر به عقیقه، ولی اینقدر مؤکد هست که حتی تا آخر عمرش هم انسان اگر براش عقیقه نکردن، بر عهده خودش هست که این مستحب مؤکد رو انجام بده. البته بعضی از فقها هم دستور به وجوبش داشتند و زیاد هم بودن. در صورت انسانی که دستور به عقیقه داره و باید برای خودش یا بچهش قربانی کند، آیا مثلا روز عید قربان که رسید یا حج مشرف شد و گوسفندی قربانی کرد، میتونه این رو مسقط اون عقیقه هم قرار بده، بگه که با یه تیر دو نشون میزنم هم قربانی حجم هم قربانی عقیقم یا نه؟ خب در این جور موارد اولا توجه داشته باشید که این مسئله هم به نوع شبه حکمیه قابل بحثه، هم شبه موضوعیه. اما به نحو شبهه الحکمیه بان یکون المکلف قد زحا، مکلف زحا قربانی حجش رو انجام داده و یشک فی ان الشارع جعلها مستتفن اولا، شک میکند، میره دفتر مجلس میپرسه، فیصله رهبری میپرسه که آقا ما قربانیمون رو امروز در منا انجام دادیم، اما شک میکنیم که میتوانیم این قربانی را به جای عقیقه بچه‌مون هم حساب کنیم یا نه. خب اینجا شارع باید جوابگو باشه که از نظر شرعی جواب شارع چیست، آیا قربانی میتواند مسقط امر برده باشد یا نه، چون شارع باید جواب بده شبهه حکمیه. او علا نحوه شبهت موضوعیه، گاهی وقتا ممکنه شبهش موضوعیه باشه، به ان علم به جعلها مسقطتن و یشک هل زحا اولا. آدم مثلا میداند که مسئله شرعی در این مسئله این هستش که بله قربانی میتواند به جای امر عقیقه هم حساب شود، منتها شکش در این هستش که آیا قربانی انجام داده یا نه. نه حالا بحث حج، در حج که معلومه کمه قربانی هاشون انجام میشه، اما در شرایط عادی روز عید قربانی آدم چک میکنه که برای این بچه‌مون آیا ما قربانی روز عید قربان انجام دادیم که نظریم داشتیم یا به فقرا میخواستیم بدیم و غیره، که اگر انجام داده باشه طبیعتاً مسقط عقیقه هم هست، اگر انجام نداده باشه نیست. این شبهه چیه؟ شبهه موضوعی است. شارع که نباید جواب بده که آره یا تو قربانی کردی یا نه، خودم باید وضعیتم رو مشخص کنم و دقت بکنم و بتونم جوابش رو پیدا کنم. حالا در صورت این مسئله هم در شبهات حکمی قابل طرحه، هم شبهه موضوعیه، منتها با توجه به تفسیر و تبیین و معنایی که از کلمه مسقط برداشت شده و بیان شده به فرمان قضیهش متفاوت. رفی مثلهی نقول، به فرمان دو معنا برای مسقط گفته شده. عبارت یه مقداری اینجا رو واضح بیان نکردن، پای تابلو کشیدیم که دو معنا برای مسقط بیان شده. بعضی وقتها مسقط رو چیزی میدانند که نبودش قید در وجوب یک وظیفه و تکلیف ماست. اگر این معنا باشه طبیعتا من شک می کنم که این قربانی که انجام داده ام به نحوی هست که نبود او باعث وجوب عقیقه بشه، که حالا که این هست طبیعتا عقیقه میشه واجب نمیشه. درست؟ وقتی نبود یک چیزی قید در وجوب باشه، بودنش منجر به عدم وجوب میشه. درست؟ منفی در مثبت منفی میشه دیگه. وقتی نبودن این قربانی قید در وجوب عقیقه باشه، عقیقه به شرطی بر من واجبه که قربانی نکرده باشم. حالا که قربانی کردم عقیقه واجب نیست. حالا این مسئله رو چه من شبهه حکمیه داشته باشم که این چنین هست یا نیست مسئله شرعیست، چه شبهه موضوعیه داشته باشم که قربانی کردم یا نه، منجر به یک شکی می شود. اینجا می فرمان چون شک ما منجر به شک در اصل تکلیف محل اجرای برات. اینو توی همین خط دوم، این خط پایین اینجا می فرمان. دو خط پایین ترش معنای دیگری از مسقط رو هم بیان می کنند. فرمان بعضی ها مسقط را به معنای دیگری تفسیر کرده اند. معناش رو گفتن چیزیست که عدمش قید در بقاء وجود باشه. این دوتا رو زیرش خط بکشید متوجه میشید که دو معنای کلمه مسقط رو در اینجا میگن. پس یک معنای مسقط این شد که چیزی که عدم و حقوق قیدن فل وجوب، که خط پایینی ماست. یه معنای دیگرش دو خط بعدشه، عدم و حقوق قیدن فی بقاء الوجوب. اینا میشه دو معنای کلمه مسقط. حالا عبارت رو بخونیم. وفی مثلهی نقول، در این مسئله که ما شک در مسقط داریم میگیم که حیث ان الشیء، اینجا معنای اول مسقط رو دارن میگن که متاسفانه عبارت خیلی روان نیست. میفرمان که چیزی مسقط نیست، حیث ان الشیء، مثل همین قربانی که داریم مورد بحث قرار میدیم، لا یکون مسقطا شرعا، مسقط اون امر به عقیقه نیست از نگاه شارع، الا اذا اخذ عدمه قیدا فی الوجوب، عدمش قید در وجوب باشه، نبودش منجر به وجوب عقیقه بشه. به این میگن مسقط. که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا که هست، حالا که این قربانی هست، طبیعتاً چون نبودش قید در وجوب بوده، پس بودش منجر به عدم وجوب میشه. متوجه شدید منفی در مثبتش رو؟ وقتی که هست منجر به عدم وجوب عقیقه میشه. خب میفرمان اگر معنای مسقط این باشه که ما بگیم نبودش قید در وجوب عقیق است، خب حالا که ما احتمال میدهیم که بوده فمن احتمال ذالک علی نحوین لا یحدث وجوب مع وجود المسقط، به نوعی میشه که اگر که این مسقط بوده باشه، اگه من این قربانی کرده باشم یا قربانی مسقط بوده باشه، لا یحدث وجوب مع وجود المسقط، اصلا وجوبی برای چی پیدا نمی شود؟ برای عقیقه پیدا نمی شود. یعنی اگر این مسقط رخ داده باشه دیگه عقیقه واجب نخواهد بود به گردن من. وقتی که عقیقه دیگه واجب نخواهد بود، فشک و فلمسقط به هذا المعنا یکون و شکن فی اصل تکلیف، پس من شک میکنم که اساساً عقیقه بر من واجب شده است یا نه، چون شک من برمیگرده به معنایی که با تجربه اون تفاوت معنایی که در مسقط اتفاق افتاده، به این معنا شک من منجر میشه به شک در عقد تکلیف و مجرای برا و یا خلاف نحو اول، میره در اون گروه اول که داشتیم میگفتیم چیان منجر به براءت میشون. حالا نحو اول رو ممکنه تو همون مثال عدالت و آب و اینها بگیریم که توی همین گروه دوم بود، میتونیم هم به بحث‌های قبلی بزنیم که بالاخره قبلا ما بحث براءت رو داشتیم. گروه اولی که شک در اصل تکلیف بود و رافع بود و مجرای براءت. و این کانه به معنا، و این ور این کانه به معنا، معنای دوم مسقط رو دارم بیان میکنن و متاسفانه عبارت خیلی صریح در این معنا نیست ولی کاملا واضحه که معنای دوم مسقط رو میگن. اگر مسقط معناش از نگاه شمای فقیه این باشد که چی؟ آن چیزی است که عدمش قید در بقای وجود باشه. مسقط اگر گفتن معنا چیه؟ جواب میده که آن چیزی است که نبود اون قید در بقای وجوده، در نتیجه حالا اگر باشه مانع بقا شده، درست؟ ولی من که نمیدونم این بودش رخ داده یا نه، در نتیجه شک من میشه شک در بقای تکلیف، مجرای احتیاط میشه. من برای این فرمان و این کانه به معنا اخذ عدمهی قیدن فی بقای الوجوب، اگر معنای مسقط این باشه که آن چیزیست که نبودنش قید در بقای وجوب یک چیزی بشود، فهو مسقطون به معنا کونه رافعن للوجوب، باعث میشه معنای مسقط بشه آن چیزیست که وجوب رو از من بر میداره، نه اینکه باعث میشه که وجوب از اول نیاد، نه وجوب بوده این مسقطه میاد در ادامه آن را بر میداره. خب حالا وقتی که من شک پیدا میکنم که این ویژگی مسقط رخ داده یا نه، یا من مسقط را به جا آوردم و قربانی کردم یا نه، معناش این استش که شک من بر میگره به شک در بقای تکلیف، و چون قبلش مطمئن بودم و به اصل تکلیف یقین داشتم، مجرای احتیاط و اشتغال خواهد بود. لا انه مانع من اصل حدوثه، این چه نیستش که این مسقط مانع اصل وجوب و حدوث وجوب بشه، نه وجوب عقیقه اومده به گردن من، اگر که این عضویه رخ داده باشد مانع بقا شده. حالا که من شک دارم که چیزی مانع بقا شده یا نه، همچنان باید به علم به اصل تکلیف هم عمل کنم. فالوجوب معلومون و یشکو یا یشکو فی سقوطه، من میدانم که وجوب چی عقیقه رو گردن من بوده، شک دارم در استمرار این وجوب و آیا ساقط شده است یا نه. و المعروف ان حکمه او کشک فی سقوط، اینجا شک من میشه شک در سقوط، که میشه مثل کجا؟ مثل همون مثال 3 که بالای همین صفحه فرمودن، در مثال 3 و میدانم تکلیفی دارم، نمیدانم این ولدالین من آیا تکلیف را از گردن من برداشته یا نه، بنابراین هی احتیاط میکنم ولدالین دیگه میگم. ناشی من احتمال الامتثال، من شکم ناشی از این استش که احتمال میدهم این چیزی که انجام دادم امتثال تکلیف کرده باشد، یا احتمال میدم که امتثال نکرده باشه و باعث رفع تکلیف من نشده باشه، در اینجه هی باید احتیاط کنم و هی به جا بیارم تا جایی که مطمئن بشم این کاری که انجام دادم چه قرائت باشه، چه رو بوضو باشه، چه غسل باشه، چه لباسشویی باشه، مطمئن بشم این کار من امتثال تکلیف پروردگار بوده. وقتی که شرایط این چنین است فیجرل اشتغال، اینجا محل جریان قاعده احتیاط و اشتغال هست، چون که انسان در حقیقت شک در اصل تکلیف نداره، شکش میخوره به امتثال تکلیف و ویژگی های مکلف. خب این جنبندی که از قول مشهور بیان کردم، من تا مصنفمون فرمان که بهتران است که بگیم در این حالت دوم هم میشود براعت جاری کرد، الا اینکه استصحاب مقدمه بر براعت هست، لکن صحیح انهو مجرن للبراعفی نفسه. درست آن استش که در اینجا هم ما بگیم با توجه به اینکه شک ما میخورد به استمرار تکلیف، یه جوری ما شکمون در اصل تکلیف هم هست الان، لأن مرجعه الى شک فی الوجوب بقاءه، بالاخره شک من داره میخوره به اینکه این وجوب الانی که مثلا من این قربانی رو انجام دادم وجوب عقیقه برگردن من هست یا نه. پس در حد شک من در اصل تکلیفه، نه شک من در مکلفه. شک من در اصل تکلیف هست، پس باید براعت بتونم جاری کنم، الا ان استصحاب بقاء الوجوب مقدم علی البراعه. شیطان میفرماین که اینجا رو هم اگر بخواید با ریزکاری و دقت حل کنیم، میگیم درسته که شما الان هم یه جوری شک در اصل تکلیفه، چون شک در بقاء وجوب هست، شک در بقاء وجوب هم یه جوری شک در خود وجوبه، منتها دقت کرده باشید نمیتونید براعت جاری کنید، چون استصحاب مقدمه بر براعت هست و استصحاب هم یه درجه جلوتر از سایر اصول عملی هست، چون مخرج هست، داره نیم نگاهی هم به واقعیت پیدا میکنه، نه اینکه بخواد واقع رو حقیقتا به ما نشون بده. ولی عقلا هم وقتی استصحاب میکنن فقط برای این نیستش که بگم من از بلا تکلیفی در بیام، برای اینکه برم مثلا سر یه دورای سرایی گیر کرده باشه آدم، نمیدونه که از این را بره یا اون را، حالا یه شیر یا خط میندازه از این ور برم، استخاره میگیره از این ور برم یا اون ور برم، قرعه میکشه از کدوم ور برم. این که استصحاب اینجوری نیستش که برای انسان کلا فقط با خاصیت رفع تکلیف و رفع تعیین داشته باشه. استصحاب یه نیم نگاهی به واقعیت هم داره. شما خونه دوستتون اگر چند سال قبل تو این کوچه بوده الانم میری اونجا به خاطر استصحابه، یعنی میگه قبلا مطمئن بودم اینجا هستش، الان هم احتمال زیاد واقعیت همینه. حالا که استصحاب نگاهی به واقعیت هم داره، از اصول عملیه اینیشه که اصطلاحا بهش میگن محرز، یک اشاره‌ای به واقع داره، پس مقدم میشه بر سایر اصول عملیه و اینجا تکلیفمان رو استصحاب بیان میکنه، همون استصحاب وجوبه. چی عقیده، یعنی من قبلا یقین داشتم عقیده بر من واجب هست، الان شک میکنم که با این قربانی روز عید یا در حج یا در منزل هر جا قربانی کردم آیا اون وجوبی که عقیده برگردم داشته برداشته شده است یا نه، باید استصحاب بکنم و به این عقیده بپردازم. خب این تا این قسمت و مسئله خب دقیقه هم بود، ولی خب از سیاق حلقه ثانی و کتابی که فعلا داریم میخونیم یه مقداری خارج بود، به بحث‌های عمیق بیشتر نزدیک بود. از بحث آخرمون البراءت عن الاستحباب، آخرین مطلب نهایی که در بحث براءت بیان میشه این هستش که آیا ادله براءت شامل مستحبات و مکروهات هم میشوند یا نه. یعنی مثلا همون چیزی که مثلا فرض کنید آدم شک داشت که دلستر حرام است یا نه، براعت جاری میکردیم، میگفتیم رو فهم مالا یلمون یا ناسی ساعت مالا یلمون یا سیزهای دیگر، میگفتیم که از حرمتش ما براعت جاری میکنیم، لزوم احتیاط ندارد و غیره مرتکب شد. آیا چیزی که مثلا شک در کراهتش هم داشته باشم همین جوره، مثلا شک میکنم که پنیر خالی خوردن مکروه هست یا نه، اینجا آیا میتونم براعت جاری بکنم بگم که به خاطر ادله براعت مکروه نیست؟ النقطه الثالثه القدر المتيقن من البراعه ما اذا كان الشك في التكليف الالزامي، بفهمم چیزی که همه میدونند اون هستش که براعت در شک در تکالیف الزامی محل جریانش و نیاز بهش پیدا میشه، چه شک در وجوب مثل وجوب نماز اول ما، چه شک در حرمت مثل حرمت دلستر مثلا، ما وقتی نمیدانیم براعت جاری میکنیم. ولیکن هر تجری اذا شک فی الاستحباب او شک فی الکراهه، آیا بعد براءت رو میتونیم در شک در استباح و کراهت هم جاری کنیم؟ بگیم چون من شک دارم که مثلا نماز اول ما مستحب است یا نه، از استحبابش براءت جاری کنم. شک دارم پنیر خوردن مکروه است یا نه، از کراهتش براءت جاری کنم. بگم نه مکروه نیست، مستحب نیست. فلعل المشهور علی انها لا تجری لقصور ادلتها. لعل المشهور نشون دهنده مقداری تضعیف این نظر و مبنا هست، اما چون حالا خیلی بحث خاص و به هر حال عقاب آوری نبوده، خیلی فقها بهش توجه آنچنانی ندارن. اونجایی شایسته بحث و دعواست که منجر به تکالیف الزامی مردم بشه. فرمان مشهور گویا بر این هستن که این ادله براءت توی استحباب و کراهت جاری نمیشن. چرا؟ چون ادلهش قاصره، ادله براءت قاصر و ناتوان است که بخواد استحباب و کراهت رو در بر بگیره. چرا؟ به بیانه، زیرا که ادله براءت دو دسته هستن، یه دستشون معنا و زبان سعه و عدم عقاب رو دارن. انما کان مفاده از سعته و نفی از دیق و تأمین من العقاب، اون ادلهی حالا چه آیات و چه روایاتی که زبانشون زبان سعه و عدم عقاب بود، فهو لا یشمل ذلک، اصلا شامل استحباب و کراهت نمیشن اینا. چرا؟ از لا ذیق و لا عقاب من ناحیت ذلک جزما. معلومه که استحباب و کراهت که قرار نیست عقابی داشته باشه، ذیق و تنگنا و فشاری بر بندگان وارد نمیکنه یک چیز مستحب و مکروه. پس حدیثی هم که داره میگه که شما در گشایش هستید از چیزایی که نمیدونید، در مورد استحباب کرد میگیم خیلی ممنون، ما قبل از اینکه شما بدی هم در گشایش بودیم، عقاب قرار نبود بشیم بر مستحبات و مکروه. فلا معنا لتأمین ام باللسان المذکور، معنی نداره که مثلا یه بخشنامه بیاد بگه این مردم شما از این به بعد اگر که به فرض این ذکر مستحبی یا نمازهای نافلتون رو نخونید عقاب نمیشه. میگه از قبل شما میدونستیم نافله نخوندن عقاب برای عموم مردم نداره. منتها یه دست دیگه هم هستن که لسانشون و زبانشون رفعه، اما ما کان بلسان رفع ما لا یعلمون فهوه. فرمان که دسته دوم که مثلا حدیث رفع باشه و به ما میگه رفع ما لا یعلمون، از عهده شما هرچی از برداشته شده چیزایی که نمیدانید، خب شاید اینجا استحباب رو در بر بگیره. فهوه و این لم یفترف کون المرفوع مما فیه احتمال العقاب. درسته که در حدیث رفت نگفته که ما عقاب رو برمیداریم، کلن گفته از شما برمیداریم، درست؟ از این جهت شاید بتونیم به حدیث رفت رو شامل مستحبات و مکروهات هم بدونیم. چرا؟ چون درش که حرفی از احتمال عقاب نیومده، بنابراین شاید بتونه به اینجا رفت داشته باشه. منطقه باز میگیم حدیث رفت هم رفت توی مستحبات و مکروهات نداره. چرا؟ ولیکن لا منال اجرایی فل استحباب المشکوک، باز هم معنا نداره که حدیث رفت رو بخوان در مستحبات و مکروهات جاری کنیم. لانه، چون از شما از حدیث رفت چه میخوای نتیجه بگیری؟ هر نتیجه بگیری با مشکل مواجه میشی. لانه انقصد اثبات رخصه فی ترک، اگر منظور شما از حدیث رفت که رسول خدا فرمودن رفعه و از عهده شما برداشته شده است، نتیجه گیریتون بخواد رخصت و اجازه در ترک باشه، یعنی به شما اجازه دادن که انجام بدی، فهو متعقن فی نفسه، از قبل شما میدونستیم که مستحب و مکروهات رخصت در مخالفت داره، این از اولش هم میدونست. و ان قصد عدم الرجحان الاحتیاط، ولی اگر بخوای نتیجه ای که از حدیث رفع میگیریم باشه که پیغمبر فرمودن احتیاط در این مواردی که شک دارید، که شک دارید مستحب است یا مکروه است، احتیاط لازم نیست، میگیم نه همچین نتیجه ای نباید گرفت. نتیجه ای با عنوان این که بگیم احتیاط پسندیده نیست، چرا؟ فهو معلوم البستان، این نتیجه نتیجه درست نیست. چرا؟ لوجوه ان الاحتیاط راجع علی ای حال، این که همه میدونن احتیاط در هر حالتی پسندیدن. حالا درسته چیزهایی که الزام آور هست ما گفتن لازم نیست احتیاط بکنی، اما در همون بخش واجبات و محرمات اگه یه نفر بیاد احتیاط بکنه بهش میگن چرا؟ مثلا شک داره دلستر حرامه یا نه، شارع به ما گفته که لازم نیست احتیاط بکنی، اما اگه کسی احتیاط کرد و نخورد کار بدی انجام ده؟ نه، الاحتیاط و حسن اون علی کل حال، حکم عقل آدمه که احتیاط در هر حالی پسندیده است عقلا، پس هم در واجبات هم در محرمات هم در مستحبات هم مکروهات احتیاط پسندیده است، اما به شرطی که منجر به وسواس و اینها نشه چیز ناپسندی نیست. پس اگر معنایی که از حیث رفع بخواد گرفته بشه رخصت در ترک باشه، میگیم از اول میدونستیم. اگر عدم رجحان احتیاط باشه، میگیم همچین چیزی مورد قبول نیست. جنبندیمون پس این شد که ادله براءت هر جور باشند استحباب و کراهت رو شامل نمیشن، چون معنای درست و کافی و مناسبی ازشون در این قسمت برداشت نمیشه. سار روح متحر حضرت امام سجاد علیه السلام. سلام.